أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. مسئله هشتم در عربه این است که سید رضوان الله علیه فرمود لا اشکال فی جواز نقل الخمس من بلده الى غیره اذا لم یوجد المستحق فیه بل قد یجب کما اذا لم یکن حفظه مع ذلک او لم یکن وجود المستحق فیه متوقعا بعد ذلک و لا زمان حین اذن علیه لو تلفه ولا فرق بین البلد الغریب و البعید و ان کان الاولا الغریب الا مع المرجح للبعید. خب چند تا مسئله در اینجا در حقیقت بیان شده است. یکی این که مرحوم سید فتوا میدهند به این که نقل خمس از بلد خودش به بلد دیگر در صورتی که در بلد خودش مستحق نباشد جایز است. پس بنابراین مثلا فرض کن شخص مشهد زندگی میکنند، در شهر مشهد مستحق نیست یا نمیشناسد، به هر حال اطمینان ندارد، کسی نمیداند که مستحق است، ولی در محل خودش در بین اقربا دیگران اینا اونجا مستحق میشناسد. خب اینجا میفرماید نقل خمس از بلد خودش به اون بلد دیگر هیچ اشکالی ندارد. بعد که ترقی میکنن گاهی میفهمن این نقل واجبه و اون این است که از این طرف مستحق نیست، بخواد مال را نگهداری کند اینم حفظش براش مشکل. سابق مثل الان نبود که به هر حال ثروت شخص در جای دیگه قابل حفظ باشد، اینا به صورت به هر حال نقود یا غیر ذلک همه را در منازل نگه میداشتن، لذا گاهی از ما دفنم میکردن یک جایی رو مثلا مخفی درست میکردن تا اینکه خب این حفظش سخت بود، احتمال این که بیاد برای دزد و برای ببر و اینا بود. اینجا می فهمند از این طرف حفظ سخته و در بلدش هم مستحق نیست، این واجبه که نقل بدهد. یا این که و از طرفی هم بعدن هم مستحق پیدا بشود هم نمی دانه، لذا سید می فرمایند گاهی واجبه اگر امکان حفظش نباشد در صورتی که مستحق نباشه، یا مستحق در اونجا متوقع نباشد. اگه مثلا یه وقت است که آدم میدانه مثلا در اینجا مستحق پیدا میشه، اون نمیدانه، چه از چهار نفر امین میپرسه میگه بله فلان شخص مستحقه و میبرد به وصف میرسونه، ولی اگر متوقع نباشد و میگه بر اساس اونی که من حالا مثلا در یک بلد صغیر زندگی میکنه که افراد تقریبا شناخته شده اند، همه هم دارای کار و باری هستند، اینجا باید نقل بدهد. این مسئله که اصلا نقل جایزه یا نه، سید نظرشان اینه و سید در این فرضم نقل جایز میدانه. پس معلوم میشود که اگر در بلد خودش مستحق باشد حق نقل ندارد. خب سابق نقل میدادن مثلا وجوه شرعیه را از مثلا تهران به نجف، همه این کار انجام میدن، بعضی از بزرگان تهران در اون زمان از فقها ها گفتن ما نظرمون بر عدم جواز نقل است با وجود مستحق در خود تهران، یا مثلا از مشهد حق نداره نقل بدن به شهر دیگه مثل قم یا مثلا نجف و جای دیگر با وجود مستحق در مشهد. حالا اونجایی که نقل جایز است یا حتی واجب هست، بلد قریب باشد یا بعید، مثلا فرض کن بین نیشابور و سبزوار، نیشابور ببرد یا سبزوار، میفرمایند که فرقی نمی کنه، ولیکن اولا این است که بلد قریب رو مقدم بدارد بر بلد بعید، اگه در نیشابور هست دیگه به سبزوار نبرد. این حاصل فرمایش مرحوم سید در این فرع فقهی که چند تا مسئله است. این که در اصل جواز نقل و عدم جواز نقل، دوم این که اگر نقل جائز شد در این صورت اگر تلف بشود در بین راه چه حکمی دارد، در جایی که نقل جایز است یا واجب هست در صورت تلف نه اتلاف، اگر تلف بشود چیز زمان ندارد اینا، چون به هر حال در مسیر خلاف وظیفه نبوده. و مطلب دیگر این که فرق بین بلد غریب و بعید نمی کند، گرچه یعنی به عنوان امر مستحب است که اولا این است که بلد غریب را مقدم بر بعید بداند. این سه تا مسئله را ایشان بر اساس فرمایش خودشون فرمودن. ما باید در چند جهت بحث کنیم. اولا این که در اصل این که سهم را شخص مالک میتواند خودش جدا کند از اموال یا نه، یک بحثی باید بشود. خب اونهایی که امر خمس را تماماً بر عهده فقیه جامع شرائط دانستند، خب افراز خمس هم به عهده اوست، از خود مالک نمیتواند افراز خمس کند. این میره تمام دارایی خودش را عرضه میدارد، اون فقیه یا وکیل او میاد چکار میکند؟ کنار میذارد مقدار خمس را، میگد این مبلغ به عنوان خمس است و او در حقیقت افراز میکند خمس را و عزل میکند خمس را. خب این مبنا اگر باشد دیگه ما بحثم، ولی اگر گفتیم نه لازم نیست که به فقیه داده بشود، خود شخص میتواند متصدی پرداخت خمس باشد، قهرم عزلم برای خود او جائز هست. نظر مرحوم سید رضوان الله علیه در سابق بر این بود که عزل به شخصه را جائز نمیدانست. ایشان نظرش این بود که تمام خمس امرش به عهده فقیه جامعه، البته در سهم امام سلام الله علیه نظر ایشان اینه که سهم امام سلام الله علیه را باید فقیه جامع شرائط به عنوان وکیل از جانب امام معصوم سلام الله علیه و نائب امام معصوم سلام الله علیه به او به حساب رجوع بشود و او کنار بگذارد این سهم را. اما کسانی که عرض کردن در مقابل قائلن به این که نه شخص خودش میتواند، دیگه نیازی به رجوع به فقیه جامع شرائط نیست. اگر تمکن از مستحق وجود داشته باشد، عزل جائز هست که کنار گذاشتن یا جائز نیست دو وجهه. بعضی گفتن در اینجا کنار گذاشتن خمس جائزه، استدلالم کردن به این که چطور زکات کنار گذاشتنش اشکالی ندارد، عزل کند کنار بگذارد بعدن بدهد به مستحق. پس خمس هم همینطور می شود سهل سه امام سلام الله علیه را یا سه سادات را کنار بگذارد، بعدن به اون مصرفی که باید برساند برساند. پس قیاس کردن باب خمس را به باب زکات که عزل کمونگونه که در زکات جائز است، پس در خمس هم جائز است. و مالک چون ولایت بر ایصال خمس به مستحق دارد، پس مالک ولایت بر عزل خمس هم دارد. کی میرساند به مستحق؟ مالک. پس خود مالک هم میتواند کنار بگذارد مقدار خمس را. در زکات هم همینجور، کی میرساند به فقرا؟ مالک. پس میتواند مقدار زکات را در اون مال زکوی کنار بگذارد. حالا اولا. ثانیا این که مالک امین بر حفظ هست. وچه دوم برای این که عزل جایزه اینه که پس اولا مالک ولایت قائلیم براش به این که عزل کند، کمان که ولایت بر ایصال هم دارد. ثانیا مالک امین است. اگر امین بر حفظ است، قهرن امین بر کنار گذاشتن و جدا کردن مقدار خمس هم خواهد بود. کما این که مالک میتواند بدل از جنس قیمت بپردازد که بدل عام است. مثلا فرض کن پارچه فروش است، مقداری پارچه اضافه آمده است به عنوان خمس، میخواد به اصال بعد چی کند؟ حالا مخیر است که خود پارچه ها رو به عنوان خمس بدهد یا اینکه قیمت بپردازد. پس بنابراین همون جوری که این وجه سوم میشود که دفع قیمت برای او جائز است و اون مقدار از جنسی را که خمس بهش تعلق گرفته است را تملک کند، بدل او را که قیمت هست را بپردازد. همینجا به عنوان پرانتز یک جمله را عرض بکنم. بعضی ها فکر میکنن که مقدار مال ها رو مخصن اینایی که به اصطلاح درآمد کاریشان از این کارهای خدماتیه در حقیقت که پول میگیرن از مردم دارن، جنس نمیفروشن، کار میکنه، کارمند از کارگر هست به هر حال یا مهندس از چیزی، اینا پول میگیرن از مردم. مقدار خمس را میگه آقا ما میریم جنس هایی رو میخریم ارزون، بعد میگه مثلا فرض کن سهم سعادات رو به عنوان جنس به افراد میدیم. این اشکال دارد به خاطر اینکه این مقدار از پول مال اونها هست، شما نه ولایت بر اونها داری نه وکیلی نه طرف اونها، به چه حسابی این رو بخوایم به اصلا تبدیل کنیم به مال آخر؟ لذا اگر اونها گفتن آقا ما اینو قبول داریم، مثلا فرض کن برنج بخره، روغن بخره، بگه نه من اینا نمیخواستم، باید اون ضامنه باید پول رو بده به هر حال و برای ذمه نمیشه، مگر اینکه به او بگوید و اون قبول کنه. بعد در اصل خود خرید هم باز خودش اشکاله، چون اون مقدار خمسی رو که خریده مال اون نبود اون پول، لذا بیعش هم میشه و شرائش هم میشه و شرائع فضولی. اینا وجوهی هست که گفتن هم افراز برای کسی که خمس بر عهده او هست جایز است، کما اینکه عزل مال هم به هر حال برای او جایز هست. پس اگر این امور را ما بپذیریم که ولایت بر ایصال الی المستحق داشته باشد، امین بر حفظ باشد و دفع قیمت بدلاً عن الخمس، یعنی بدل از اون مقدار جنسی که خمس بهش تعلق گرفته است، جایز باشد، پس برابر این عزل خمس هم جایز است، با وجود این که تمکن از ایصال به مستحق هست. دیگه فعلا میگذاریم کنار، خاصی میگه آخر هفته مثلا میرسانیم به مستحق، اما اگر گفتیم جایز نیست، این باید فوراً به اونها برساند. در بحث زکات بحثی است که همین کار رو درباره زکات هم مطرح است، که مال زکوی رو شخص مقدار زکات را کنار بگذارد ولی فعلا ندهد به مستحق، با اینکه مستحق موجود است، چند روز دیگه میخواد مثلا با تأخیر بپردازد. اینجا در همه این وجوهی که عرض کردیم میشود خدشه کرد و قابل خدشه است، فلذا در زکات همونطوری که در اونجا می خدشه وارد شده است که جایز نیست عزل با وجود مستحق، پس در اینجا هم عزل با وجود مستحق باید جایز نباشد. اگر به هر حال مأمور به ایصال است، اون باید سریع، مگر اینکه از او اذن بگیرد، از اون که از مستحق اذن بگیرد، بیاد آقا این مقدار سهم شما هست، حالا بیاریم الان یا نه، میگه باشد اونجا من خودم میام مثلا چند روزی دیگر میگیرم از شما. این فرض البته اشکالی ندارد، پس بدون اذن از او اگر بخواد کنار بگذارد که تأخیر کند در پرداخت حق اونها، این کار جایز نیست و در این فرضم اگر تلف بشود قهرن ضامن هست. در مستند مرحوم نراقی دلالت که استدلال کرده است برای جواز عزل در باب خمس، استدلال کرده است به اجماع بر ولایت مالک بر قسمت و تقسیم کردن که سهم به اصطلاح سادات و امام سلام الله کرده، این عبارت و نخره خود قسمت گفتن همراه با عزله، چون وقت تقسیم میکند قهرن کنار میگذاره دیگه سهم مقدار خمس را، الباقی رو درش تصرف میکنند. و روایاتی ایشان تمسک کرده است که ظاهر اون روایات دلالت بر این دارد که مالک مقدار خمس را میتواند کنار بگذارد و بعد خدمت امام سلام الله علیه ببرد، و یا مواردی روایت دارد که اگر شخص این کار را کرد، مضمون بعضی از روایات اینه که شخص این کار را میکنه بعد میره خدمت امام سلام الله، امام منعش نمیکنند که چرا همچی کاری رو کردی بدون اذن من، تقریر فرمودن امام سلام الله علیه افراز او را، آقا ما مال ما رو حساب کردیم این مقدار خمسه شده، امام سلام الله علیه او را به هر حال مورد عتاب قرار ندادند، کار او را تقریر فرمودند، تقریر امام حجت است. البته مسئله اجماعی نیست اینجور که مرحوم نراقی رضوان الله در مستند ادعا فرمودند، اجماع ثابت نشده و بر فرض همچنین اجماعی باشد که مالک میتواند کنار بگذارد، اون مال کنار گذاشته متعین نیست به عنوان خمس، این یک پنجم رو کنار گذاشته، میشود این یک پنجم مصداق برای، چون اگر ما به عنوان کلی فزمه بدانیم اینجا خیلی مطلب واضحه که این مقداری که کنار گذاشته شده است فعلا تعین پیدا نمی کند مگر اینکه به قبض مستحق برسد، اونجا متعین می شود. اینجا حالا فرض کنی این مقدار کنار گذاشت، سیل آمد از بین رفت، از عهده خمس خارج نشده این شخص. ولی اگر گفتیم نه، خمس به عنوان کلی مشاع هست یا به این اون مال تعلق گرفته است، با افراز او می شود معین بشه، ولی چون هنوز به قبض مستحق نرسیده است تعین پیدا نمی کند. پس بنابراین مالک می تواند از خمس این مال را به عنوان خمس بپردازد یا بدل او را که قیمت هست بپردازد، مخیره. پس اگر بنا بود که خود او متعین در خمس بودن باشد، دیگه رجوع به بدل معنا ندارد. پس این که مخیر است بین خود او مال را بدهد یا قیمت که بدل اوست بپردازد، کاشف از عدم تعین خمس در اون مقداری است که کنار گذاشته است. نسبت به این که در مواردی که شخص در روایات دارد که این کنار گذاشته بعد آمد خدمت امام سلام الله علیه همون مال را آورد و امام چیزی نفرمودند، این دلیل ندارد، نیست بر این که قبض امام دلیل نیست بر تعین خمس در خصوص او، چون عمل غیر از لفظ است، لذا عمل درش به اصطلاح لسان ندارد که شما بخواید استفاده جواز بکنید ازش. این کار از کنه او امام سلام الله علیه میپذیرند، این را پذیرفتن این دلیل بر این نیست که به هر حال او حق این کار را دارد. پس اگر دسترسی به مستحق باشد، امکان این که مستحق باشد، این آقا بخواد این مال را کنار بگذارد چند روز اونجا بماند، ظاهرا دلیلی بر جواز این کار نداریم. چرا؟ حالا غیر از این بیاناتی که بعض از محترمین فرمودن، کلی قضیه این است که این مقدار خمس مال او نیست و کنار گذاشتن مال خودش یک نوع از تصرف است و تصرف اون کلیاتی که ما داریم که تصرف در مال غیر بدون اذن غیر جایز نیست، شامل حال اینجا هم می شود. این مقدار خمس به هر حال مال او نیست و کنار گذاشتن او بدون اذن مالک قهرن جایز نیست. پس ما در فرض وجود مستحق چنین کاری را حق ندارد، همونجوری که سید رضوان الله علیه مقید کردن جواز عزل را به چی؟ به نبود مستحق در بلدی که خمس به این آقا تعلق گرفته است. پس با بود مستحق حق عزل ندارد. پس تا اینجا ما با مرحوم سید رضوان الله علیه موافقیم. و اما اگر تمکن از ایصال نباشد، در بحث عزل اقوا این است که جایز است، چون مستحق نیست، او یا باید کنار بگذارد یا در همه مال تصرف بکند. در همه مال که نمیتواند تصرف کند، چون یک پنجم مال او نیست. پس قهرن در اینجا یک پنجم رو کنار میگذارد به عنوان خمس، در الباقی مال تصرف میکند. در زکات هم همین هست و در جواز عزل در این فرض در بحث زکات کسی مخالفت نکرده. اگه بگیم خمس هم بدل به هر حال زکات هست، نتیجتا در اینجا هم باید بگیم در چنین فرضی عزل جائز هست. روایت هم در این مورد داریم و چون در بحث زکات مفصل این قضیه بحث شده است، دیگه در دو جا بحث نمی کنن. روایات زیادی است که البته عمده روایات در باب زکات هست. در جایی که عزل جایز نیست و با کجا بود؟ اون جایی که مستحق باشد. در چنین فرضی بحث نقل و اینها دیگه معنا ندارد، چون وقتی عزل جایز نیست یعنی مستحق هست، با وجود مستحق دیگه نقل به کجا میخواد بده؟ این مال باید در همونجا مصرف بشود. مشهد فقیر دارد و موردی برای مصرف خمس وجود دارد، با وجود این نمیشود شخصی که خمس بهش تعلق گرفته از اینجا ببرد جای دیگر، حق نقل ندارد. خب بنابراین اگر اون مالی که به عنوان خمس است که باید به مستحق برساند، چون وجود دارد مستحق و عزل جایز نیست، اگر این تلف شد قهرن، اگر این آقا مال در نزد او مند و تلف شد، یقینا ضامن خواهد بود. نمیتونیم بگیم این مال به عنوان خمس بوده است و حق اونها از بین رفته است، خیر، باید به همون مقدار بدل او من المثل او الغیمه به اون مستحقین برساند. اما اگر مستحق نبود و این نقل براش جایز بود، در مسیر تلف شد، چون نقل جایز بود زمان ندارد. حالا یک بحثی است که مبتلا به هم هست، آقا مقلد یک نفری است که و نظرم اون مرجعش این است که باید به او برساند و این میخواد از بلد خودش نقل بدهد ببرد به اونجا، این جایزه یا نه؟ در بلد خودش هم مستحق وجود دارد. فرض بر این میگیریم که اصلا بر این آقا جایز نباشد که افراز بکند مقدار خمس را، همه را باید میخواد ببرد اونجا، این چه وضعی دارد؟ آیا با وجود مستحق در بلد و مالک میتواند به اون مستحق برساند، نقل به بلدی دیگر جایزه یا نه؟ دو قول در مسئله وجود دارد. سید در ذخیره و شهید ثانی در مسالک و صاحب مدارک، اینها قائل شدند به قول اول که نقل جایز هست، چون گفتن در زکات هم جایزه، پس در خمس هم اشکالی ندارد و خمس با زکات در احکام الا در موارد خاصه که دلیل خاص داریم مانند همان. چون در زکات نقل جایز است با وجود مستحق در بلد، در اینجا می‌فرمایند نقل جایز است با وجود مستحق در بلد، می‌فرمایش ایشان. ولی عرض کردیم در بحث زکات نقل به بلد آخر با تمکن از اینکه به مستحق در بلد خودش برساند شبه و اشکال هست، پس در اینجا هم در این فرض باید ما بگیم به این راحتی نیست که بگیم جایز باشد. صاحب شرایع و در مختصر و نافع و در ارشاد و تحریر در علامه قائل به عدم جواز شدند. چرا؟ گفتن در زکات هم مقایل به جواز نقل نیستیم با وجود مستحق، در بلد خودش مستحق است، چه زکات باشد چه خمس باشد حق نقل به بلد آخر را ندارد. خب اون جایی که جایز نیست، جایز که در بلد خودش مستحق وجود دارد، خب ما از طرفی دلیل داریم برای این که باید فوراً زکات رو شخص بپردازد. ازا بعضی ها که متدینن در همون خرمن که وقتی میکوبن همونجا حصه فقیر رو بهش میدن، و فقرهایی بودن که اینا میرفتن در همون محل در خود همون مزرعه میگرفتن دیگه، نه این که کشاورز بیاره منزل خودش رو اونجا خمسشی کنن زکات رو بپردازد. خب اگر قائل به فوریت باشیم، این که بخواد به بلد دیگری منافات با فوریت دفع دارد، چون فرض اینه که هم مستحق وجود دارد و این آقا میخواد نقل به جای دیگر بدهد، یعنی علاوه بر این که نقل مورد اشکال هست و شبهه هست، مضافاً بر او با فوریت به اصطلاح دفع خمس به مستحق یا زکات به مستحق منافات دارد این کار. پس بنابراین رعایت این جهت باید به اصطلاح بشود. حالا آیا به طور مطلق ممنوعه یا نه، این خودش جای باز بحثه، می شود تفصیل داد که اگر مستحق در بلد آخر جهات مرجحه‌ای در او وجود داشته باشد که این جهات مرجحه در بلد خودش نباشد، مثلا به هر حال فرض کنین خمس دیگه میخواد به بلدی دیگر بره، چون اونجا جمعی هستن از سادات اهل علم، در بلد خودش سادات اهل علم نیستن، عادی هستن. خب واضح هست اون کسی که کسب علم میکند مزیت دارد بر اون کسی که کسب علم نمیکند، یا اونها از نظر تقوا تقوایی دارن خیلی بیشتر و بهتر مثلا از اینهایی که هستن. اگر چنین باشد اشکالی ندارد که نقل بدهد با وجودی مرجحات از بلد خودش به بلد آخر. بله اگر فرض تساوی باشد، در اینجا ما بگیم نقل ندهد و اولا این باشد که در همونجا، چرا؟ چون با فوریت در فرض تساوی مستحق از نظر مرجحات، در اینجا اگر بخواد نقل بدهد تأخیر میفتد، ولی اگر در بلد خودش باشد چنین تأخیری وجود ندارد. پس بنابراین در این فرض تساوی یا عکس فرض اول که رجحان در مستحقین بلد خودش وجود دارد، ترجیح در این طرف است، خب با وجود این چه وضعیه، چه حقی دارد که بخواد به جای دیگری ببرد؟ باید در همون بلد، مثلا اهل علم در بلد خودش هستن از سادات، به اینها به مصرف اینها برساند، نه به بلد آخری که اونا مثلا اهل علم نیستن. یکی از مرجحات متعدده، یکیش این که اقربا هستن، مثلا از ساداتی که از اقربای او محسوب می شوند، اینها در بلد آخرن. خب قهرن اینجا نقل به بلد آخر که به اقربای خودش برساند، پسر عمویی دارد مثلا، اقربای دیگری دارد، اینها به این ترجیح دارد برای اینکه در بلد خودش باشد، ولیکن از اقربای او نیستن، از ذوی الارحام نیستن. این حاصل اون چیزی که در اینجا می شود. پس بنابراین نقل جایز هست، ولی اولا این است که نقل داده نشود، الا مگر در جایی که ترجیح با اون بلد آخر باشد. در این فرض اشکالی در نقل وجود ندارد. مسئله بعد این است که حالا اگر با اذن فقیه یا وکیل او، اگر قائل به این باشیم که دائره به اصطلاح نیابت فقیه توسعه دارد تا این حد که به هر حال تصرف در خمس بدون اذن او جایز نباشد، اگه این رو قائل شدیم، حالا اگر بدون اذن، اگر اذن بدهد فقیه یا نائب او و قائل به این شدیم که اون میتواند تا این دائره به اصطلاح نیابت را داشته باشد، با اذن او ببرد و در بین تلف بشود، ضامن نیست. و در این فرض اگر این مبنا را قبول کنیم و بدون اذن او ببرد، واضح است که در این صورت ضامن هست. لذا می‌فهمد لو اذن الفقیه فی النقل، مسئله بعدی، لم یکن علیه زمان ولو مع وجود المستحق در بلد خودش. و اگر فقیه او را وکیل در قبض بکند، بالولایت العامه ثم اذن فی نقله، در قبضم وکالت داده به او، بعد از این طرف اذن در نقلم داده است، در این صورت هم باز می فرماید زمان ندارد. که البته عرض کردم این بحث مربوط می شود به مبنای اون شخص، چون مرحوم سید مبناً این قول رو قائل هست، لذا بر اساس مبنای خودشین. ولیکن اگر گفتیم که شخص خودش می تواند و جائز هست، بس به هر حال طور دیگری می شود که انشاءالله بعد. صلی الله علیه و آله. Oh, that's not a lot of money.